کرمان دل عالم است. نوشته سعیدی سیرجانی از کتاب در آستین مرقع. این مقاله در مرداد ماه 1362 نوشته شده. اجرا گیتی مهدوی. معانی بعضی از لغات این متن از لغتنامه دهخدا. هنزل تلخ. هنزل مزاج، آدم تلخ و دوست نداشتنی. رموک، رم کننده. طرفه، یک چشم به هم زدن. طرفه‌کاری، چشم بندی کردن، یک بار چیزی را عوض کردن. شده، علم و نشان. بچاقچی و ارشلو، نام دوتا از ایلات جنوب ایران. کید، مکر و فریب. اورتینه، دختر و زن. قلاز، جمع قلیز. شداد، قلیز. سه جمله عربی در این متن هست که من متاسفانه معنی کل جمله رو نتونستم از جایی پیدا بکنم و با توجه به معنی لغت به لغت اون برداشت خودم رو از جمله در اینجا میگم که خیلی هم قابل اعتماد نیست. استور ذهبک ذهابک مذهبک، یعنی پنهان کردن دارایی و آمال و ایده ها. السفر قطعت من السقر، بیماری قسمتی از سفر هست. علیکم به سواد الاعظم، دنبال روی کردن از سنگ بزرگ سیاه که فکر کنم کنایه از کعبه هست و در مجموع خود جمله کنایه از دنبال روی کردن از یه شهر بزرگی مثل مکه هست. کرمان دل عالم هست. 10-12 سال پیش چیزکی نوشته بودم درباره کرمان و کرمانیان که در مجله خواندنی ها منتشر شد. امسال که پس از سالها جدایی و بیخبری گذارم به دیار آشنایان افتاد، هوس کردم 2-3 روزی رها از قیود آشنایی و دور از عنایت های گرم و پذیرایی های گیرای دوستان به صورت یک توریست در گوشه و کنار شهر پرسه‌ای بزنم و سیاحتی بکنم. آن هم نه توریست منعمی که به کوه و دشت و بیابان غریب نیست، بلکه چیزی از مقوله ابن السبیل قدیمی ها و هیپی های امروزه. مسافر آزاده‌ای که هر جا رسد فرود آید و در هر نقطه‌ای که خسته شد اتراق کند و هر چه پیش آید خوش آید. این گونه ولگردی آن هم در ولایت کرمان برای من که با همه هنزل مزاجی ها از بوستانم دشواری نداشت که سالها از وطن دور بودم و نسل جوان را نمی شناسم و پیران هم فراموشم کردند. وانگهی پرهیز همیشگی از عکس و تفصیلات با نعمت گمنامی قرینم کرده است و به فیض این خصلت از تنبلی برآمده می توانم در ولایت کرمان به کام دل گردشی کنم و ساعتها در زاویه قهوه خانه ها و پای بساط معرکه گیران و بر سکوی مدارس و پشت در مغازه ها بنشینم و با تأمل در زندگی همشهریان به مقایسه حال و گذشته پردازم، بیان که سلام آشنایی مزاحم حالم گردد و تعارف بیجایی صفای خلوت خاطرم را برهم زند. کاری که فلک کرد به میل دلم این بود. باری کرمان را در 30 سال گذشته کم دیدم و اگر تعبیر دقیق تری بخواهید ندیده بودم. در طی این زمان طولانی چند باری گذرم از کرمان بوده است، اما هر بار اقامتم منحصر به 1-2 روزی بوده یا احیاناً چند ساعتی، آن هم از سالن فرودگاه به خانه دوستی رفتن و شام و نهار پرتکلف شاهانه خوردن و با یاران گذشته در بسیط بساطی فراهم خزیدن و بیخبر از حوادث کوی و برزن به تجدید خاطرات شیرین گذشته پرداختن. اما این سفر جایتان خالی به میل دل چرخی زدم و با در و دیوار آشنای ولایت تجدید خاطره‌ای کردم و با مردم کوچه و بازار گفت و شنودی داشتم، به نیت اینکه با هموطنان خیش آشناتر شوم و چهره تازه مردم وطنم را بشناسم و این کاری است که تحولات اخیر ایران پیش پای همت اهل فکر و قلم نهاده است و مخلص هم بیان که از فکر عمیق و قلم جذابی بهره‌مند باشم بر سبیل تشبه به ضرورت آن پی بردم. تحولات اخیر ایران و عوارض تلخ و شیرینش سؤالهای بسیاری پیش چشم اهل تأمل گسترده است و از همه این سؤالها مهمتر و اساسی تر و احیاناً مبهمتر این که ما کیستیم. جلوه های عجیب و گیج کننده انقلاب دست کم خط ترقینی کشیده است بر همه تحلیل های جامعه شناسان ایرانی و خاورشناسان اروپایی و شواهد محسوس و موجود به جهانیان نشان داده است که نه محققان فرنگی پی به ماهیت این ملت هفت جوش طرف کار برده بودند و نه روشنفکران و مدعیان وطنی. در این رهگذر بر جماعت فرنگان جای ملامتی نیست. فلان محقق غربی که در حال و هوای دیگری پرورش یافته است و از پشت عینک ارزش‌ها و معتقدات خیش سرزمین و مردم ما را می‌نگرد و می‌خواهد به کمک ارقام و آماری که به خورد کامپیوترهایش می‌دهند سرنوشت و خط سیر آینده ما را پیش‌بینی کند، حاصل ناگزیر کارش انگشت حیرت به دندان گزیدن است و سر خجلت در گریبان تأسف بردن. جامعه شناس فرنگی که فی‌المثل در سال 56 شاهد رژه‌های خیابانی و تظاهرات چندین هزار نفری مردم در حمایت از رژیم شاه بوده و صفحات جراید پرتنوع ما را لبریز از شرح شکوفایی‌ها و گزارش رفاه و راحت‌ها دیده است، یک سال بعد که چهره تهران را منقلب می‌بیند و خیابان عریض و 8 کیلومتری پایتخت را لبریز از جمعیتی که فریاد مرگ بر شاهشان ارکان سلطنت را با نیروی مجهز نیم میلیونیش به لرز افکنده است، چاره ای ندارد جز حیرت که این که می‌بینم به بیداری است یا رب یا به خواب. نویسنده و خبرنگاری که 400 سال از تجارب تلخ قرون وسطا را پشت سر گذاشته و چندین نسل در فضای زلال دموکراسی پرورش یافته و از نخستین سالهای زندگی در دامن مادر و کلاس مدرسه و محیط اجتماع درس صراحت آموخته است، چه می‌فهمد تقیه یعنی چه؟ با چه تعبیر و توصیفی میتوان به او فهماند که دیوار موش دارد و موش هم صاحب گوش خبرچی نیست؟ اصلا فرنگی جماعت استعداد فهم بسیاری از تعبیرات ما را ندارد و گرچه سالها به تحمل رنج خربا سواد کردن تندهی و بنشینی و رموز خلقیات ایرانی را به روانی آیات یاسین در گوش فکرشان بخوانی، باز هم در بوته امتحان از هر مثل سیمندودی سیاه ترند. گویی قسام سون همه نکته سنجی ها و هوشمندی ها را در این گوشه جهان ریخته است و همه سطحی نگری ها و ساده لوحی ها را در آن سوی جهان. زالک فضل الله. من خود در این زمینه تجربه های عبرت آموزی داشتم و از آن جمله سالها پیش اولیا مخدره ای از این جماعت پیش من ادبیات فارسی می خواند و با همه کوشش هایم نتوانستم معنی کلمه ناز را به دو حالی کنم. وقتی می گفتم ناز یعنی چیزی یا کسی را از ته دل بخواهی و به زبان هاشا کنی، می پرسید مگر مرض دارم چیزی را که می خواهم بگویم نمی خواهم. این نقص عظیم عامه فرنگیان است. گوش این بیچاره ها با لطیفه استر زهبکه و زهابکه و مذهبکه آشنا نیست. خداوند جل و اعلا این جماعت کفار را به حدی کودن خلق کرده است که با معنی وارونه کلمات مطلقاً آشنایی ندارند و به همین دلیل در سرتاسر ادبیات پرتنوع فرنگی رند عالم سوزی چون حافظ نمی بینید که منشور 70 ضلع کلامش از عارف و عامی دل برده باشد و با جلوه عیارانه حافظم در محفلی دردی کشم در مجلسی خاص و عام جهان را به حیرت افکنده. اینها همه از برکات استبداد است و از فیوزات اختناق. در هتل آسمان منزل کردم. با شنیدن این خبر زیر لب پوزخند تمسخر نزنید که پس این همه ادعای مهمان نوازی کرمانی ها باد هوا بود و از مقوله آواز دهل و وعده های فریبنده بعض منتظر المقام های سلف. خیر، مهمان نوازی مردم کرمان به جای خود باقی است، اما راحت طلبی هم مرض مزمنی است که از سالهای گذشته در طبیعت من نشسته است و خوی بد در طبیعتی که نشست. من در هتل احساس راحت و آزادی می کنم. به حکم طبیعت رموک و مردم گریزم در لحظاتی از زندگی به شدت نیازمند تنهایی و خلوتم و این نیاز در خانه آشنایان و محفل دوستان برآورده شدنی نیست. چه باید کرد؟ آدمیزاد و گرچه ایرانی نیازمند مقداری آزادی است، همانطور که به مقداری کارهای ابلهانه و البته زیان بخش دیگر هم نیاز دارد و حداقل آزادی این که بتوانی درهای اتاق را به روی خود ببندی و در گوشه ای از فضای خلوت و خالی آن چنباته بزنی و زانوی غم در بغل بگیری و به کام دل ناله حسرت سردهی و غبار سنگین غمان را با رگبار سرشک فرو نشانی. خوشبختانه هنوز این چهار دیواری محقر اختیاری است. هتل آسمان مشهورترین هتل کرمان است و از باقیات صالحات مردی که هرچه بود و هرچه کرد به فرهنگ و اقتصاد کرمان خدمت کرد. قیافه رئیس ساواک کرمان را تا اکنون که قلم بر کاغذ می‌گذارم ندیدم و قضاوت پیشین من درباره او چنان نفرت‌آمیز و بی‌رحمانه بود که اکنون شرمنده عواطف تند خیشتنم. 7-8 سال پیش یکی از سران دربار آن روزگار که با هم از عهد فقر و جوانی و دوران چنان که افتد و دانی رفاقتی داشتیم، با رعایت جوانب احتیاط و مقدم چینی های مفصل از من خواست که عضویت هیئت متولیان موقوفات ریاست معابی را بپذیرم و با چنان جواب پرخشم خروشی به جنگش رفتم که مرد یک بار جا خورد و به عذرخواهی پرداخت. Thank you. مراتب نفرت من از این ساواکی نیکوکار به حدی بود که هنوز هم از بخشودن گناه یکی از همشهریان اهل قلم دچار تردیدم که چنان دعوتی را پذیرفته و در جلسه شرکت جسته بود. این سوابق را نوشتم تا امروز بتوانم دل به دریا زنم و صبر به صحرا فکنم و بگویم که این مرد به کرمان خدمت کرده است و خدماتش اگر هم احیاناً آلوده اخز به ناحق بوده باشد از برکت بذل به مستحقش سزاوار گفتن است. عدالت یعنی به خوب و بد افعال مردم رسیدن، مگر نه ما دعوی بندگی خدایی داریم که بدی را یک برابر کیفر می دهد و نیکی را چندین برابر. در دور افتاده ترین ولایات کرمان مدرسه و بیمارستان و هنرسرا ساختن و وقف مردم کردن کاری است که از معاویه ابن ابو سفیان هم در پیشگاه عدل خدا پذیرفته است. بگذاریم از مقاله نویسی و خطاب خانی که با حال و هوای روزگار ما سازگاری ندارد. تاکسی فرودگاه مرا به هتل آسمان رساند. 7-8 سالی پیش در مسیر سفری به سیرجان چند ساعتی در این هتل توقف کرده بودم و به همین دلیل در سفر امسال چشمم که به حیات کثیف و باغ خشکیده هتل افتاد یکی خوردم. سرسرای هتل آکنده از سکوت و رخوت و کثافت بود. رفتار جوانی که با ریش آشفته و شانه نزدش علاوه بر مطالبه شناسنامه 500 تومان هم ودیعه گرفت و کلیدی را به طرف من انداخت، تلیعه البته مبارکی بود از پذیرایی گرم هتلداران روزگار ما. از نگاه جوان نازنین چنان موج تحقیر و نفرتی بر سر تا پای من پاشیدن گرفت که یقین کردم مرد محترم مخلص را با یکی از سرمایه‌داران وردار و ورمال مملکت عوضی گرفته است که خون او و دیگر خلق الله را به شیشه کردم تا شبی 200 تومان کرایه اتاق بدهم و در این باغ ارم به شیوه شداد زندگی کنم. حیرت زده از رفتارش ساک البته سبک خود را برداشتم و شروع کردم به خواندن نمره اتاقها و در سیر و سلوکی قلندرانه به اتاق شماره 107 رسیدم. در را باز کردم و وارد شدم و در نخستین قدم خاطره برخورد سرد و رفتار خشن مأمور پذیرایی هتل فراموشم شد. چه؟ در اینجا با مستقبلان فراوانی روبرو شدم که با شور و شوقی غرورانگیز خود را در پایم می‌افکندند. اگر هیکل و هیئت مستقبلین اندکی ریزتر بود، هیچ بعدی نداشت که در یک لحظه همه غرورهای برباد رفته و عقده‌های خود گندبینی به سراغم آید و خود را سلیمان زمان تصور کنم. اما دریغا که انبوه سوسک‌های قهوه‌ای رنگ و چاق کف اتاق هیچ شباهتی با خیل موران نداشتند. خواستم به شیوه بعض بزرگان که فدایان و هواداران خود را زیر پای غرور له می‌کنند پا بر سر جماعت سوسک‌ها گذارم، اما دیدم یکی و دوتا و دهتا نیستند و با جمعیتی بدین انبوهی در افتادن کار عقل نیست. به ناچار تعصیب سران مبارز توده های در هم فشرده کردم و جای استراتژی را به تاکتیک سپردم و با موج جمعیت کنار آمدم. ساکم را روی یکی از صندلی ها گذاشتم تا دست و روی بشویم. هیکل چرکالود صندلی با پایه در رفتش مثل نعش بهزاد پیش پایم غلطید. شرمنده از این خرابکاری، با اینکه به قول معروف نجاری کار هر کس نیست، به شیوه معجزه‌گران اقتصادی پایه شکسته را زیر تنه سنگین صندلی گذاشتم و صندلی را بیخ دیوار خزاندم و مغرور از این مشکل گشایی به معاینه اتاق پرداختم. قبل از هر چیز به سراغ چراغ مطالعه رفتم که شبها بی خواندن کتاب خوابم نمی برد و در من این عیب قدیم است و ز سر می نرود. دهان گرد و تهی سرپیچ چراغ روی میز شباهت به لبان قنچه شده بچه لجبازی داشت که پف تمسخر بر صورت آدم می دمد. نگاهی به در و دیوار افکندم. ظاهراً روزی و روزگاری در این اتاق 8 عدد لامپ جور و جور بوده است. 2 عدد بر فراز 2 تخت خواب و 3 بالای سر آینه و 4 در دهلیز و 5 بر سقف اتاق و 2 در حمام و 1 هم روی میز مطالعه. اما امروز همه دار و ندار اتاق منحصر شده است به 1 لامپ. آن هم بر سینه سقف کارتونک بسته قبار زده، علامت عبرت آموزی از عاقبت اسراف و تجمل. ای کاش دعوی صاحب دل شیرین سخنی که گفت من سعدی آخر الزمانم درست بود و رند جهانگرد و به تعبیر خودش جهاندیده شیرازی در روزگار ما میزیست و به هتل آسمان کرمان گذارش میافتاد تا به جای بیت معروف ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود باشد کشف شب روغن نبینی در چراغ. بیت مناسب و به قول نوپردازان مدرنی می گفت تا من به درد سر اصلاح اشعار نمی افتادم و در تلاش 8 لامپ قوی را به جای شمع کافوری تپاندن عرق بی حاصل نمی ریختم. توری در هم شکسته و هست خرمای بر پتو نشسته و پتوهای چرکین سجا سوخته و پوست تخمه‌های به مکه چسبیده چنان منظره بدی الهام انگیزی داشت که حظ بصر عرصه را بر حواس دیگر تنگ کرده و موقتاً رقیبان را از فعالیت انداخته بود و اگر بوی گند متراکم حمام به تحریک حس بویایی نمی پرداخت، چه بسا که ساعتها در قالب آدمیزادهی یک حسی باقی مانده بودم و چون موجودات یک بعدی از درک لذات تنوع محروم. این از برکت سیفون دستشویی بود که حس باصره میدان را خالی کرد و جای خود را به شام سپرد. مستراح نازنین ایرانی که 1 سر و گردن بالا آمده و به ابتکار بنای خوش سلیقه‌ای روی سر مستراح فرنگی نشسته بود، با انبوه فضولات در حلقوم تپیده از سیفون در هم شکسته شکایت ها داشت و من که به حکم تجارب عبرت آموز روزگار از شکایت شنیدنها خیلی ندیدم، با سرعت عقب گردی کردم و ساکم را برداشتم و به حکم از همان ره که آمدی برگشتم و به سراغ مأمور هتل رفتم. اخوی اولی جای خودش را به آقای دیگری داده بود، اندکی شسته رفته تر و مختصری نرم تر. با حوصله‌ای که از جوانان آتشین خوی روزگار ما بعید می نماید، عرایزم را شنید و با لبخند تلخی همه را تصدیق کرد و کلید دیگری به دستم داد و راه اتاق 207 را در طبقه دوم نشانم. تا بروم و به رأی العین دریابم که به هر کجا بروی آسمان همین رنگ است. از پشت شیشه های غبارآلوده طبقه دوم نگاهی به صحن هتل انداختم. فضای در هم آشفته و فرو خشکیده‌ای که روزگاری غرق گل و سبزه بود، اینک به یمن طبع ظریف مدیران صاحب سلیقه از آن یک نواختی ملال‌آور سابق رها گشته و تنوعی دست کم تأمل‌انگیز یافته است. به جای چمنهای سبزی که چندان هم با چشم ذوق کویریان سازگاری نداشت، توده های علف خشکیده و زباله های برهم انباشته و میز و صندلی های در هم شکسته و احیانا چند بوته رز جان سخت خیره سر چشم را نوازش می دادن. و این منظره چشم نوازی بود با سایبان فرو ریخته جلوی عمارت و صندلی های گران قیمت بی صاحب افتاده‌ای که سر تا سر تابستان را به تلافی برف و بارانهای زمستانی به گرفتن حمام آفتاب مشغول بودند و دو سه ماشین متروکهی که صاحبانش را مدتها پیش به دعوت خوانده بودند و دو قطار نارونی که به عنوان قهرمانان مقاومت با برگهای لبسوخته در حاشیه خیابان باغ صف کشیده بودند. و این معجون جادویی تنوع آدمیزاده را در اوج آشوب یادها از کویر سوزان کرمان به زیر آسمان ابرناک پاریس می برد و از اتاق در هم ریخته هتل آسمان به سالن ولنگوواز موزه لوف منتقل می کرد تا عیناً همان چین و شکنج غیرقابل تعبیری را بر گوشه لبان تماشاگر بنشاند که قرنها پیش داوینچی مرحوم بر چهره بی‌حجاب ژوکوند نشانده است. به یاد صفا دادن سر و صورت افتادم. از بالکن به داخل اتاق آمدم و تازه دریافتم که در این دقایق کشدار حیرت از احساس دیگری هم بی‌خبر ماندم. به همان سادگی که قرنها علمای معرفت الاعضا هم از وجودش بیخبر بودند و او را بیدادگرانه از توابع حس لامسه میپنداشتند. آری، حس سرما و گرمای اتاق بود. به سراغ تکمه دستگاه تهویه رفتم که بازش کنم، اما باز بود و باد گرم دلنوازی در نهایت سخاوتمندی بر کران تا کران اتاق نثار میکرد. واجبتر از دست و رو شستن دفع گرما بود و چارش ظاهراً در دست مسئولان هتل. به سراغ تلفنی رفتم که در گوشه اتاق بر فراز میزک رنگ و رو رفتهی خاموشانه نشسته بود. گوشی را برداشتم و با کمال حیرت دریافتم که سیم‌های بیرمق تلفن به همان شدتی از علائق گرم الکتریسیته محروم افتادند که جوی‌های خشکیده باغ هتل از نوازش نرم آب. بار دیگر فرمان از همان ره که آمدی را به کار بستم و پله‌های طبقه دوم را دو پله یکی طی کردم و هنوز به پیشخان دفتر هتل نرسیده بودم که متصدی تجربت آموخته با لبخند توصیف ناپذیرش به استقبالم آمد که تلفن‌ها قطع است. دستگاه مرکزی را بردن. می‌خواستم بپرسم کی برده و کجا بردند که مأمور هتل به تلفن روی پیشخان اشاره کرد که با این تلفن صحبت کنید. عرض کردم با تلفن کاری ندارم، با جنابالی صحبت دارم. و جوان نازنین که ظاهراً از برکت سوالات یک نواخت مسافران به چیزی از مقوله تلپاتی دست یافته است، با هوش تند جنوبیش قبل از آنکه عنوان مطلب کرده باشم گفت: بله، دستگاه تهویه هتل کار نمی کند، مدتی است که باد گرم می زند. و به دنبالش به لهجه غلیظ کرمانی مهر سکوت بر لبانم نهاد که باید به بزرگواری خودتان ببخشید. و من چاره ای جز بخشیدن نداشتم، نه به لطف بزرگواری که به حکم ناچاری. بامداد روز بعد، بعد از یک شب نخفتن و در هوای گرم اتاق به یاد مرغ سربریده و ماهی از آب جدا افتاده در خود تپیدن و پتو و بالش را از اتاق به بالکن کشیدن و از نیش پشه های بالکن به اتاق پناه بردن و مفهوم ضرب المثل قدیمی السفر قطعت من الصغر را از بن دندان و اعماق جان دریافتن، خسته و خشمگین به سالن نهارخوری هتل آمدم تا مقداری معذرت می‌خواهیم و نداریم دیگر از مسئولان رستوران تحویل بگیرم و قطعه نان سیاه و ناپخته‌ای را به کمک مایع داغ بیمزه رنگ پریده‌ای به عنوان چای در چاه ویل شکم البته بی‌هنر پیچ پیچ فرو کنم و با استفاده از خلوتی هتل و بی‌مشتری بودن رستوران با بر بچه‌های قدیمی آنجا به درد دل بنشینم و دریابم که شکایت آنان بیش از حکایت من است. به روایت آنان اداره هتل در اختیار بنیاد مستضعفان است و دو سه سالی پیش چند نفری به عنوان هیئت مدیره آمدند و کارمندان را به صف کردند و با نطق البته قرایی تخم کینه‌ای در سینه آنان پاشیدند نسبت به هرچه خوشگذران پرتوقع راحت طلب است و نخستین درس امساک و صرفه‌جویی را به ایشان آموختند که صابون و دستمال کاغذی ضرورتی ندارد و بدون اینها هم میتوان زندگی کرد و در پاسخ اشکال تراشی بی‌ادبانه یکی از کارگران که با این وصف کسی به هتل نخواهد آمد، متکبرانه راه چاره‌ای پیش پایش گذاشتند که لازمه‌اش سر زدن به گاراژ‌های مسافربری است و کشاندن مسافران اتوبوس‌ها از مسافرخانه‌های داخل شهر به هتل آسمان. و در پاسخ بلفزولی که عدم تناسب این ساختمان را با آن طبقه از مسافران گوش زد کرده است، با حربه جامعه بی طبقه توحیدی چنان لگدکوب ملامتش کردند که طفلک هنوز هم از هر طبقه وحشت دارد، حتی طبقه دوم هتل آسمان. از آن پس هر چند ماه و گاهی هر چند روز یک بار مدیری آمده است و با زن و بچهش چند روزی در اتاقهای هتل به سر برده و سرانجام منزل به دیگری پرداخته و عاقبت این رفت آمدها و از ذخیره مصرف کردنها و از انبار برداشتنها و به جایش نگذاشتنها به اوضاع امروز کشیده است. مدیر فعلی هتل که از برکت استقرار اوضاع یک سالیست جا خوش کرده است، جوان مرد بی‌آزاری است که ماهی یک بار سری به دفتر می‌زند و با مزاحمت و خردگیری میانه‌ای ندارد و از تجمل پرستان راحت طلب به شدت متنفر است و گریزان. این واقعیت را بنده نیز به تجربت دریافتم. چه در طول 7-8 روز اقامت نتوانستم مرد نازنین را زیارت کنم و از تجارب البته ارزندش در امر هتلداری کسب فیضی نمایم که شاید روزی به کار آید. در پاسخ سوال البته ابلهانه من که مگر این ولایت استاندار ندارد، برادران صبورانه توضیح دادند که کار بنیاد مستضعفان از قلمرو به استانداری جداست. این تمرکز پسندی ها از سنن میشوم گذشته بود و امروزه هر کسی کار خودش بار خودش و صد البته دانه به انبار خودش. راجع به درآمد هتل پرسیدم و شنیدم که به زحمت دخل و خرج میکند و حقوق کارمندان هم به زور تأمین میشود تا چه رسد به ریخت و پاشها. سؤال درباره علت کمی درآمد عمل زاید و نابخردانه ای می نمود که چو بینی و پرسی سؤالت خطا است. اما شنیدن یک نکته مرا مبهوت عظمت فداکاری بعضی برادران کرد و بی‌اعتنایی آنان به مال دنیا. شما هم بشنوید و بدانید در این قرن نکبت زده بیستم و در میان خلایق راه گم کرده حریص روزگار ما هستند مردمان و سازمانهایی که از درآمدهای کلان چشم می پوشند و رنج قناعت را بر حرص ثروت ترجیح می نهند و از آن جمله بزرگوارانی که پیشنهاد 500,000 تومانی اجاره هتل را در اوج وارستگی و مناعت طب در زبالدان کذایی افکندند و با وضع حاضر ساختند تا دست کم به کارمندان پرتوقع و افزون طلب آنجا درس قناعت آموزند. خداوند بر توفیقشان بیفزاید که گذشتی بدین کلانی کار هر بافند و حلاج نیست. در ولایت کویری بازار با سقف بلند و سایه سنگینش میادگاه مردم گرمازده است که از جور شعاع مستقیم آفتاب نیمروزی به سایه محبتش می گریزند. در انبوه جمعیت قدم می زنند، به بهانه خرید مزاحم مغازه‌داران می شوند، گمشدگان خود را می جویند و با دوستان و آشنایان تجدید دیدار می کنند. در سالهای گذشته بازار دراز کرمان بیش از ولایات دیگر معرف این ویژگی ها بود و امروز نیست. تکانهای پی در پی زلزله در سالهای اخیر سقفهای ضربی و محکم بازار را در هم شکسته است و هر سقف و ستونی دهانی گشود و نفرین خاک را بر فرق خلایق می پاشد. از طرفی دیگر زلزله‌ای به مراتب خطرخیزتر و رمنگیزتر در زیر سقف‌های دهنگشوده همین بازار خفته است. در اثنای پرسه زدن‌ها متوجه این نکته شدم که قیافه بازاریان و رهگذران در نظرم به کلی ناآشنا می‌نماید. به سرزنش خود پرداختم که نتیجه سال‌ها به وطن نیامدن همین است. بچه ها می بالند و جای پدرها را می گیرند و قیافه ها عوض می شود. مثلا همین آقای گردن کلفت 40 ساله‌ای که در گوشه چارسو کهنه بساط دوا فروشی گسترده است، در روزگار مهاجرت تو پسر بچه 10-12 ساله‌ای بود است و قیافه و هیئت امروزینش با 30 سال پیش البته یکسان نیست. اما در قدم بعدی و با مشاهده قیافه دست فروش بعدی، ذهن شکاک به دفاع از حافظه برخاست که گیرم گذشت زمان بر چهره های صاف چروک افکنده و نگاه بی حیای آفتاب کویری ابروها را در هم کشید و باغبان طبیعت بر صفحه گل رنگ گونه ها جنگل مولا رویانده باشد، ترکیب صورت و حالت چشم و ابرو که دیگر با گذشت روزگار عوض شدنی نیست. اینها که دور و برت می‌بینی اصلاً شباهتی با مردم 30 سال پیش کرمان ندارند. در همین اثنا صدای دست فروش اولی در گوشم می‌پیچد و نفس وسوسه‌گر در ادعای خود پا می‌فشرد که این که لهجه کرمانی ندارد، یعنی گذشت روزگار لهجه ها را هم عوض کرده است. قدمی به عقب بر می دارم و بیان که جلب توجهی کرده باشم بالای سر دارو فروش خاک نشین می استم و صدای جار زدنش را می شنوم که دوای سردرد، دندان درد، دل درد، روماتیزم. اگر در تلفظ 3 کلمه اول جای تردیدی باشد، کسره انگلیسی معابی که زیر حرف زی کلمه آخری جا خوش کرده است همه شکها را برطرف می سازد و مجالی برای انشاءالله گربه است باقی نمی گذارد. دست فروش محترم که با چند قوطی و شیشه دوروبرش دارالعلاج مجهزی را همراه داروخانه سیاری به دسترس مردم بلازده کرمان گذاشته است، برای هر دردی در چنته به ظاهر محقرش دارویی دارد و هیچ مریض مهنت زده‌ای را دست خالی و ناامید بر نمی گرداند. اگر فلان حکیم باشی، سالها پیش در جوار بقعه مطهر حضرت محکمه ای دایر کرده و بر سر درش نوشته بود دوا اینجا، شفا آنجا، دست فروش چهار سو کهنه کرمان فاصله دوا و شفا را نزدیکتر کرده است و کنار دستش یک عدد موجود کوسه شال دور سر پیچیده ای نشانده است با صفحه استرلابی و جام برنجین قلم زده ای و پیاله آب زعفرانی و قطعه کاغذ تومارگونه ای که همکنون مشغول ترسیم تلسم دفع اجنه است. برای اولیا مخدره‌ای که در واپسین سالهای قرن بیستم گرفتار جن شده است. آن هم چه جن مزاحمی که در مقابل همه حربه ها روی این تن است. الا حربه جدل ها و تلسم های این جنگیر پاکستانی. سر فرو افتادم را بالا می گیرم تا آه در سینه فشرده را در فضای غبارآلود بازار رها کنم که چشمم به جماعت شال بر سر مدخارپوشی می افتد که در گوشه دیگری از چهارسو با هم مشغول جر و بحثند و البته به لهجه پشتو. به دیگر زوایای چهارسو می نگرم و بهت و حیرتم فزونی می گیرد. به طرف دکه کوچکی می روم، در آستانه دروازه کاروانسرا، تا از مغازه‌داری که قطعاً بومی است و آشنا به احوال بپرسم که چرا یک بار قیافه و لهجه و همه چیز کرمانی ها عوض شده است. عجبا که قیافه مغازه‌دار هم به نظرم غریبه می آید و به دلالت طبع بلفزول سؤالم را تغییر می دهم که ببخشید آقا، اسم این کاروانسرا چیست؟ و مرد با لهجه غلیظ و به خشونت آلوده قندهاری جوابم می دهد که ندانم. مردی که دیرگاه به حمام شهر رفت و با اجنه ناب در قیافه حمامی و دلاک و مشتری و رهگذر مواجه گشت، غبار فراموشی 40 ساله را می شکافد و در برابر چشمم جان می گیرد. احساس جنزدگی می کنم و احساس نیاز به تلسمات البته مجرب جنگیر البته محترمی که در گوشه چهار سکونه مشغول خدمت است. دریقا که هجوم مشتریان از طرفی و خوی از صفگریزان من دست به هم می دهند و از توسل به حضرتش ناامیدم می کنند. به یاد ملا جعفر جنگیر محله خودمان می افتم که 40 و چند سال پیش پشت دبستان بدر سیرجان حجره دخمواری داشت و هنگام اجرای عملیات جنگیری مشتی اسفند در آتش می ریخت و معتقد بود که اجنه از دود فرار می کنن. با یادآوری سخن ملای مرحوم دستم به طرف جیبم رفت که با دود سیگاری موقتاً اجنه مزاحم را فرار دهم که پاکت خالی سیگار به مغازه سقط فروشیم کشان. از مغازه دار سیگار خواستم و وقتی که مرد کاسب با نگاه بهت‌آلودش شروع کرد سرتاپای مرا ورانداز کردن، پی بردم که جماعت کسبه حبیب الله هم چندان با اجنه بی رابطه نیستند. صدایم را بلندتر کردم. سیگار دارید؟ و مرد با همان شیوه نگاه کردن عاقل اندر صفی صدایش را بلند کرد که برو کاکو، صبح زودی مزاحم نشو. اگرچه نگاه بی ادبانه و عبارت تحقیرآمیز مرد دلگیرم کرده بود، اما شنیدن کلمه کاکو و لهجه غلیظ کرمانی با آن کسره کلفتی که ستون حرف نون نشو کرده بود از خشمم کاست و این مصرع سعدی را زیر دندان مزه مزه کردم که خار ار چه جان بکاهد گل عذر آن بخواهد. با توضیح مختصری مغازه‌دار دریافت که غریبم و سیگاری و قصد شوخی و مزاحمت ندارم. نگاه تمسخرآمیزش تغییر حالت داد و موج ترحمی در چشمانش دوید و دلسوزانه به راهنماییم پرداخت که به دستفروشان دم بازار مراجعه کنم. قدم‌ها را تند کردم و به طرف میدان باغ راه افتادم. در دهنه بازار و در حاشیه میدان جوانهای 18 ساله و 20 ساله و 23-24 ساله را دیدم که این سوی آن سوی پشت حصاری از بسته ها و جعبه های رنگارنگ سیگار فریاد وینیستون و آزادیشان در فضای آشفته و پرهیاهو پیچیده است. نگاهی به دور و برف کندم و اثری از زرشک و آبزرشکی های قدیمی ندیدم. لبخند تلخ مغازه‌دار به یادم آمد و از خودپرستی آدمی زادگان تعجب کردم و بر فکر مدیران دخانیات تحسین. چه طرحی بهتر از این برای تقسیم کار و مبارزه با بیکاری؟ چه عیبی دارد عده‌ای از جوانان برومند وطن هم کاری داشته باشند و درآمدی؟ این خود نوعی مبارزه البته موفق است با تکاسر و تدبیر البته مؤثری برای تعدیل درآمدها. به سراغ یکی از دستفروشان رفتم. یک بسته سیگار بهمن برداشتم و یک قطعه اسکناس 50 تومانی روی بساتش گذاشتم. 20 تومان برگرداند و چون متوجه انتظار ابلهانه من شد افزود بهمن 30 تومان است و در پاسخ سوالم که برادر خیلی گرون حساب نکردی؟ خندید که ارزان تر از این نمیدهن. راستش را بخواهید خود بنده هم از چانه زدن و سخت جانی کردن شرمنده شدم که دانستم از هر بسته سیگار آیدی او بیش از 2 تومان نیست. 2 تومان ناقابلی که اگر 20 تایش را روی هم بگذارید و به راننده تاکسی بدهید به اکراه شما را از میدان باغ به هتل آسمان می رساند. 2 تومان واقعاً بی‌خاصیتی که باید 60 عددش را روی هم بگذارید تا دستتان به 1 کیلو برنج ایرانی برسد. 2 تومان بی‌هنری که اگر 100 تایش را به هم بفشارید تبدیل به 1 کیلو گوشتی می شود که به علت بارها منجمد و منبسط شدن بوی گند ندهد. با یک حساب بلند نظرانه بدین نتیجه رسیدم که این جوان برومند 22 ساله حد اکثر در 1 روز 100 بسته سیگار می فروشد و شرمنده شدم که چرا با جوانی بدین نازنینی که عمرش را وقف خدمتی بدین سازندگی کرده است چانه زدم. این جوان فداکار در هر زاویه خراب شده‌ای که از این دنیای آشفته به سر می برد همکنون روی نیمکت‌های مدرسه طب یا دانشکده فنی مشغول تحصیل بود تا 2 سال بعد قدم به اجتماع گذارد و در ازای هر ساعت تخصصش هزارها تومان از بنده و سرکار مطالبه کند، اما به حکم قناعت و پرهیز از رفاه طلبی و افزونجویی و از همه بالاتر میل به فداکاری در هوای گرم میدان باغ کرمان به خدمت با ارزش سیگار فروشی مشغول شده است. آن هم در ازای روزی 200 تومان و خانه پرش 300 تومان. و تازه موجودات پرمدعایی مثل مخلص به خلاف تأکیدات خیرخواهان غرغر می‌زنیم و طلبکارش هم شده ایم. در قلندری های این سفر مجالی پیش آمد تا در نظریه قبلی خود ثابت قدم تر شدم که کرمانی جماعت استعداد ریاضی ندارد و بین اعداد ریز و درشت تفاوت چندانی قائل نیست. قبلا شنیده و دانسته بودم که یک چپق کش ممکن است 3 دقیقه راه باشد یا 3 ساعت. شما هم اگر گذرتان به روستاهای ولایت ما افتاده باشد و احیانا در میدانگاهی روستا پیرمرد یا پیرزن از کار افتاده‌ای دیده باشید که نتوانستند در پی روستازادگان دانشمند به شهرها رفته و با گستردن بساط دستفروشی به اقتصاد وطن خدمت کرده باشند و از آن پیرزن یا پیرمرد روستایی فاصله آنجا تا ده بعدی را پرسیده باشید، لاجرم پاسخی از این دست شنیده اید که یک چپق کش راه است و به حکم تجربه دریافته اید که این یک چپق کش راه گاهی 2 کیلومتر است و گاهی 3-4 فرسخ. اما کشف تازه از مقوله دیگری بود. حمام وکیل را در وسط بازار اصلی کرمان سالها پیش تبدیل به چایخانه‌ای کردند و رستورانی، و از عجایب اینکه هنوز هم آن بساط برهم نخورده است، اگرچه در شیوه پذیرایی و انواع غذاها به اقتضای روزگار تغییراتی حاصل شده. یکی از روزها سری به رستوران حمام زدم. جوان بلند بالای عصا زیر بغلی با ریش مشکی و قیافه نورانی پشت دخل رستوران نشسته بود و به مشتریان فهرست غذاها را که منحصر بود به چلومرغ و دیزی می گفت و بر حسب انتخاب مشتری قیمت را محاسبه می کرد و پیشا پیش می گرفت و اجازه نشستن می داد و منتظر ماندن. به ادب پیش رفتم و گفتم که چلومرغ می خواهم و جرعه دوغ. بیخ گوشش را خاراند و فرمود 73 تومان و اسکناس 100 تومانی مخلص را در کشو میزش انداخت که بعدن بیایم و 23 تومان باقی مانده را بگیرم. حیران از حسابگری مرد رفتم و پشت میزی نشستم. در چشم چرانی های به انتظار غذا چشمم به لیست بر دیوار چسبانده غذاها افتاد. نرخ غذای من مطابق اعلان رسمی 42 تومان می شد. در فاصله صرف غذا مرد بلند قامت جای خودش را به کس دیگری داد که ظاهراً متصدی اصلی کار بود. وقتی که برای گرفتن باقی‌مانده پولم مراجعه کردم 54 تومان به من داد و بر یقینم افزود که آسمان صاف کرمان با فرمول‌های در هم پیچیده ریاضی سازشی ندارد. در فرودگاه کرمان منظره بدیعی دیدم. یکی از مراجع قضایی ولایت عزم سفر کرده بود و از برکت مقدم او حال و هوای دیگری بر فضای آنجا سایه افکنده. برادران مسلسل به دست با دورباش و کورباش حسود سوز دشمن کشی مسافران را تا 50 قدمی عقب می راندند و در پاسخ بلفزولی که غرغر زنان می گفت این حرکات چه لزومی دارد لذت بردم از استدلال منطقی و غرورانگیز جوان واقع بینی که تا کور شود چشم حسود. البته این شیوه رفتار مختصر احتمال عیبی دارد و آن اینکه فریاد دادخواهان خدا نخواسته از فاصله بدان دوری به گوش البته حساس دادستانان نرسد که آن هم با استمداد از مراسم سنتی به راحتی قابل رفع است. مگر نه این بود که در روزگاران گذشته مظلومان و دادخواهان پیراهن کاغذین بر تن می کردند و در ره گذار حاکمان صف می زدند. چه عیبی دارد در زمان حاضر بدان سنت مرزی برگردیم و علاوه بر عرض شکایت ها به اقتصاد مملکت هم خدمت کنیم و واپسین پله معراج خودکفایی را پیروزمندانه زیر پای همت بگذاریم. مگر نه این است که همه سال مبلغ هنگفتی صرف واردات پارچه می شود و با همه ترتیبات البته عادلانه توزیع باز هم صفهای چند صد نفری داریم و ناز بزازان. در وسط سالن فرودگاه میز درازی خود نمایی می کرد با انبوهی کتاب و جزوه و رساله. حیران بودم که چرا دکه مطبوعات را از گوشه سالن به وسط محوطه آوردند، اما اعلان درشت روی میز به حیرتم پایان داد که استفاده از کتاب ها مجانی است. خوشحال از کشف معما در گوشه سالن همچون منجمی که کند اختران رسد کمین کردم تا شاهد استقبال همشهریان از مطبوعات رایگان و معارف مجانی باشم، اما حاصل مراقبه‌ام چیز دلپسندی نبود. در طول 2 ساعتی که به انتظار هواپیما بودم از میان 170-180 مسافر حتی یک تن را اهل مطالعه و کتاب نیافتم. چند نفری به میز نزدیک شدند و بیان که دست به چیزی بزنند نگاهی کردند و رفتند و مرا شرمسار از کشف این حقیقت بر جا گذاشتند که مردم کرمان با فرهنگ و مطبوعات میانه‌ای ندارند، اگرچه بعداً با تعبیر دلنشین‌تری غرور جریحه‌دار وطنی را تسکین دادم که مردم ولایت به حکم ادب ذاتی خیش اهل فضولی و دست‌درازی نیستند، نه اینکه اهل کتاب و مطالعه نباشند. احتمال ضعیف دیگری هم راه توجیهی گشوده بود و آن ترس مردم کرمان است از برق گرفتگی. به حکم کم حوصلگی ابرو در هم نکشید که چه رابطه‌ای میان کتاب است و سیم برق. آسمان صاف و هوای زلال کویری معجز نمایی ها دارد. شنیدم در مأموریتی برای پاکسازی کتاب فروشی های کرمان یکی از برادران در پاسخ اعتراض البته نابجای صاحب کتاب فروشی که فلان کتاب ممنوعه نیست با صدای مرتعشی فریاد برآورده است که چه میگویی؟ دستم که به جلدش رسید بدنم به لرزه افتاد. شنیده بودم که شهرک نقلی و گوشه‌گیر ما سیرجان در 10-12 سال اخیر به کلی تغییر قیافه داده است و به قول سیرجانی سری از توی سرها درآورده و از چهار سو توسعه یافته و با هیکل آشفته ورم کردهش در صفحات جنوبی کشور ندای علیکم به سواد العظم در داده. شنیده بودم که از برکت پایگاه نیروی دریایی و فعالیت‌های ساختمانی بندرعباس و استخراج مس معادن سرچشمه در این واحه کم آب کویری قیمت بیابان‌های لخت خدا به متر 100 تومان رسیده است و با توسعه واردات اغلب عشایر چادرنشین و چوپان‌های بیابانگردش مالک کامیون‌های قولپیکر شدند و صاحب آلاف و علوفی توقع انگیز. شایعاتی از این قبیل شنیده بودم و رفتم تا شنیده‌ها را به محک معاینه بسپارم. اما بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. امروز من با یاد گذشته‌ها گذشت. عرصه ذهنم جولانگاه هجوم یادها بود. صحنه‌های شاد و غمناک دوران کودکی از زیر غبار متراکم 40 ساله خودنمایی می‌کردند. براستی آشوب یادها تماشایی بود. هر یاد و خاطره‌ای از گوشه جان می‌گرفت و در دامن ذهنم می‌آویخت و کشان کشانش می‌برد. و ذهن بی‌نوای من هنوز چند قدمی با یاد نخواسته نرفته گرفتار عشوه خاطره دیگری می‌شد. قایقی سکان شکسته و بادبان گسسته در دل اقیانوسی طوفانی و موج‌خیز. صبح خیلی زود بسیج زیارت کردم. پیش از آن که میزبانم بیدار شود، به نرمی شبروان خیال لای در خانه را گشودم و آزاده تر از نسیم و مهتاب قدم به یکی از خیابان‌های نوساز سیرجان که در سال‌های اخیر از هر سو دامن جمع و جور ولایت ما را گرفتند و بی‌پروا از هر طرف می‌کشندش، از قلمرو ساختمان‌های غریبه و دیوارهای ناآشنای سنگ و سیمانی گذشتم و با شتاب گذشتم. آخر شوق زیارت دامن جانم را گرفته بود و به محدوده مرکزی شهر می کشان، به حسینیه دم بازار و محله میان قلعه، به کوچه پس کوچه هایی که دیوارهای در هم شکسته شکم دادش خلایق را می رماند و مرا به خود می خواند. خشت و گل این کوچه های پیچ در پیچ، درز و شکاف این دیوارهای سر به فلک رسانده، ماسه های نرمی که فارغ از منت سیمان هنوز کف رهگذرها را پوشانده است، درهای پاشنه چوبینی که هنوز سرسختانه به پاسداری حریم خانه ها مشغولند و جای خود را به درهای آهنی رنگین و بیقواره نسپردند، گلمیخ‌های درشتی که روی دماغه درها نشستند و کوبه‌های فرسوده‌ای که با دهان گشاده و بی‌اعتنا به فشار زمانه بر همه افف‌های روزگار خنده تمسخر می‌پاشند. شده‌های پرگلمپک دشتی که سال‌ها مأموریت دفع چشم بد را به عهده داشتند. سقف‌های ضربی کاهگل پوشی که بار سنگین اندود سالیان را بر دوش توانای خود می کشند. سابات تاریکی که نیم قرن پیش شبانگاه بی چراغ از آن گذشتن آخرین خانه امتحان مردانگی ما بود. همه و همه با من سخن می گویند. گاهی با لبخند خوشایند و گاهی با نگاه ملامت. و زمانی با دهان از حیرت گشوده که این همان پسر بچه 40 سال پیش است که اکنون برف پیری بر سرش نشست و غبار سیری و ملالی چشمان جستجوگر شفافش را پوشانده است. رفتم با همان شوقی که مجنون بر در و دیوار خرابه های خانه لیلی بوسه می زد، با نگاه اشتیاقم بوسه دیداری نثار کوی و برزن کردم. از دهنه بازار مسگرها گذشتم و ضربه های یک نواخت چکش مسگران در گوش خیالم زنده شد. نغمه موزون دلنوازی که لطف و نشأت آن را در سالن بهترین ارکستر سمفونی های جهان هم احساس نکردم. نگاهم به صحن شبستان مسجد افتاد و خاطره شبهای خوش احیا جان گرفت. شبهای پرشکوهی که تا نزدیک سحر زانو به زانوی پدر می نشستم و با نغمه خوش آهنگ القوس القوس شب زنده داران از چرت نشسته می پریدم. یاد سحرهای سرد و سوزانی، گرمی شور و شوق در ذات بدنم دواند که با کفش‌های بخیه نمای دهنگشوده از کوچه‌های برف پوش می‌گذشتم و خود را به مسجد می‌رساندم تا در صف نخست نماز بنشینم و از مصاحفه با پیرمردهای 60 و 70 ساله کمبود کودکی را جبران کنم و خود را هم شأن و هم سطح ایشان جلوه دهم. در خم اولین کوچه به یاد هاجر مریم افتادم، پیرزن پرتحرکی که مادر بزرگ خبرگزاری های امروزه جهان بود و در کسب و نشر خبرها دست هزاران رویتر را از پشت می‌بست. وجودش ملازم تفکیک ناپذیر هر مجلس عروسی و عزایی بود و از هر مجلسی که باز می‌آمد نه یک سینه که صدها سینه خبر داشت. برای ضعیفه های پاشکسته‌ای که به حکم غرور شوهران جرأت نداشتند پای خود را از چارچوب در خانه بیرون گذارند و با وفاداری خاصی پایبند این نصیحت پدر بودند که زن با چادر عروسی به خانه شوهر می رود و با کفن بیرون می آید. مژه ها را برهم می نهم و بر سینه فرو رفته و شکم برآمده دیوار دبستان تکیه می دهم تا دروازه ذهنم را بر هجوم یادها ببندم. اما این بلوای عام با شیوه های از این قبیل تسکین پذیر نیست. خواجه و هاجر مریم و اسقر مسگر و علی فراش هر یک از گوشه‌ای سر برآوردند و مرا به سوی خود می خوانند. کات حراجی بازار مهران. ناگهان عبور سگ ولگردی آن همه را عقب می زند و جناب حاجی را در پیش چشم خیالم مجسم می کند. سرم را بالا می گیرم و نگاهی به سابات تنگ و تاریک جلوی خانه‌اش می اندازم و به یاد روزی می افتم که زن حاجی بر سر و سینه‌اش می‌کوفت که شوهرش دیوانه شده است و زن‌های همسایه در حالی که با چشمان به علامت همدردی می‌گریستند و با دندان‌های بر لب فشرده خنده‌ای از دل برآمده را فرو می‌خوردند به تسلای زن غم‌دیده مشغول بودند. آخر حاجی محترم ولایت صبح همان روز با دستور تهیه نهاری مفصل خانه را ترک کرد و زن و کلفت را به تکاپوی پختن و سفره چیدن انداخته بود و همراه اذان ظهر با گروه مهمانان وارد خانه شده و بدرقه‌گر جماعت مدعوین مشتی از بچه‌های ولگرد کوچه و بازار هوکنان و کفزنان. مهمان‌ها در نخستین لحظات ورود چنان هجومی به سفره رنگین حاجی برده بودند و چنان هیاهویی در صحن و ایوان به راه انداخته بودند که مرد و زن محله از خانه ها بیرون زده و به کوچه بن‌بست حاجی هجوم آورده بودند تا شاهد نطق معنیدار پیرمرد محترم باشند که بله، وفا و صفای این سگ‌های ولگرد بازار از اعیان و اشراف ولایت بیشتر است. من که برای آنها سفره میشینم و مهمانی میدهم، چرا برای اینها ندهم؟ در عالم خیال گرم بازسازی قیافه حاجی بودم که سردر بلند خانه خواجه دامن خیالم را گرفت و 400 قدم آن سوتر به میدان دهنه بازار پرتابم کرد، همان جایی که خواجه شیرینکار و مردم شناس با شکم برآمده و هیکل درشت و چشمان ورقلنبیده خود هر صبح بساطش را 2 متری جلوتر از سکوی دکان میچید و فریاد صبوح قدوسش در فضای میدان میپیچید و قبل از هر کاری به سراغ خمره‌ای میرفت که روی چهارپایه‌ای کنار ستون دکانش گذاشته بود و سطلی آب توی خمره میریخت و با دامن قبایش غبار از پنجه برنجین پرنقش و نگاری میزدود که تلسم موفقیت‌های او بود. این پنجه برنجین و پارچه سبزی که علموار از آن آویخته بود در حکم تاییدیه‌ای بودند برای خط درشتی که با قطعه زغالی بر پیشانی گچکاری دکان به چشم می‌خورد. شرکت با هرزت ابوالفرج. به یاد روزی افتادم که به حکم طبع بلفضول کودکی و غرور حاصل از کلاس دوم ابتدایی به خواجه اعتراض کردم که حرزت را غلط نوشتم و حضرت درست است و خواجه همراه ذکر یا صبوح و یا قدوسش چنان فریادی بر سرم کشید که بند دلم پاره شد و به دنبالش رجزخانی نیم ساعته‌ای در شکایت از خرابی روزگار و بیشرمی بچه‌ها و چقوک‌های فضول امسالی که می‌خواهند یاد چقوک‌های پارسالی بدهند. و اصلاً این مدرسه‌ها بچه‌ها را پررو می‌کنند و سرانجام طرح این سؤال ستیزه‌جویانه بی جواب که یعنی تو ورپریده نیم وجبی بهتر می‌دانی یا میرزا محمد باقر که 4 تا سری توتون و 7 درم قند از من گرفته و این را نوشته و با قلب ورم کرده از بغض در سینه شکسته در پناه پدر خزیدن و از او به داوری یاری خواستن و برای نخستین بار با داستان شیاد دهکده و نقش مار و اسم مار آشنا شدن و عمری نقش مار دیدن و خون خوردن و خاموش نشستند.